بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. با عرض سلام خدمت دانشجوهای عزیز، اولین جلسه از آموزش مجازی زبان فارسی رو در خدمتتون هستم. بنده حسندایی هستم، از کتاب پرنیان سخن که منبع کتابمون هستش شروع میکنیم اولین جلسه آموزشمون رو. در جلسه اول میخوام راجع به سبکای شعر فارسی باهاتون صحبت کنم که زیر بنا و پایه درس زبان فارسی هستش. سبکای زبان فارسی به دو صورت سبکای شعر فارسی یا نظم فارسی و سبکای نثر فارسی تقسیم میشه. یعنی در علم سبک شناسی ما سبکای شعر فارسی داریم، سبکای نثر فارسی داریم. حالا اصطلاح سبک چی هستش؟ میگیم در اصطلاح ادب سبک یک عبارتی هستش به همون روش و شیوه خاصی که گوینده یا نویسنده میخواد مطالب خودش رو با درک و احساس خودش بیان کنه به اون میگن سبک. پس در واقع سبک یک نوع روش و شیوه هستش که نویسنده میاد از اون روش برای بیان ادراک و احساسات خودش استفاده میکنه. امروز میخوایم راجع به سبکهای شعر فارسی صحبت کنیم یا نظم فارسی صحبت کنیم. معروفترین سبکهای نظم فارسیمون به 5 گروه تقسیم شدن که اولیش سبک خراسانیه. سبک خراسانی میتونم بگم یکی از ساده ترین سبکای شعر فارسی هستش که ما بین قرنهای 3 تا 6 رواج داشت. خب و این سبک دوره شاعران عهد سامانی و غزنوی رو شامل میشد. یعنی به سبک شاعران دوره های سامانی و غزنوی سبک خراسانی میگن. حالا ویژگی های این سبکمون چی بود؟ این سبک بسیار ساده و روان بود. از تشبیهات و صنایع دشوار ادبی توش خیلی کمتر استفاده شده. یعنی اگر شما یه شعر از رودکی رو بخونید بسیار راحت تر میتونید معنی بکنید تا بیان یک شعر از حافظ یا مولانا رو بخونید. پس تمام صنایع و تشبیهات ادبی که در سبک خراسانی به کار رفته بسیار آسون و روان هستش. از قالب‌های شعر فارسی قصیده پررواج ترین قالبی هستش که در این دوره به کار می رفته. یعنی می تونیم بگیم از اون چند تا قالب‌های شعری که داریم قصیده پررواج ترین قالبی هستش که در سبک خراسانی استفاده شده. نمایندگان برجسته این سبک می تونیم رودکی، فرخی، منوچهری، فردوسی، و ناصر خسرو رو چیکار کنیم؟ نام ببریم. یکی دیگر از ویژگی‌های مهم این سبک آوردن 2 تا حرف اضافه برای متممه. معمولاً در زبان فارسی ما برای یک متمم یه حرف اضافه داریم. ولی یک چیزی که در این سبک حائز اهمیت هستش و به چشم زیاد برمیخوره آوردن 2 تا حرف اضافه برای یک متمم هستش که یکی از ویژگی های بارز سبک خراسانیه. معمولا شاعران اگه از لحاظ فکری هم بخوایم اینها رو بررسی کنیم، معمولا شاعران این دوره یعنی سبکای خراسانی برونگرا بودن. یعنی بیشتر دوست داشتن از طبیعت بگن، از زیبایی های طبیعت توصیف بکنن. شاعرانی بودن که زیاد درونگرا نبودن، همشون برونگرا بودن. و از لحاظ فکری بخوایم اینها رو تقسیم بندی کنیم، جزء شاعران چی هستن؟ برونگرا هستن. دومی سبک فارسیمون سبک عراقی هستش که ما بین قرنهای 6 تا 9 رواج داشت. این سبک عراقی وقتی که مغول به ایران حمله میکنه یک سری ناهنجاری هایی رو در کشور ما چیکار میکنه به وجود میاره. با حمله مغول به ایران یک سری ویرانی هایی در کشورمون اتفاق میفته و این باعث میشه که شعر فارسی دچار یک سلسله تزلزل هایی بشه. یک سری اتفاق هایی در شعر فارسی روی میده. سبک عراقی میگیم این سبک در حوزه عراق عجم کدوم نواحی بود؟ نواحی مرکزی ایران مثل ری، مثل عراق، مثل قم، مثل اصفهان در این دوران و در این نواحی بیشتر رواج داشت. از اواخر قرن ششم تا قرن نهم هم که گفتیم زمان رواج این سبک عراقی بود. حالا ویژگی‌هاش چی بود؟ استفاده از کلمات دشوار عربی، تشبیهات صنایع ادبی، به کار بردن مسائل عرفانی و فلسفی یکی از اختصاصات سبکی این دوره بود. چرا عرفان وارد این دوره شد؟ گفتم با حمله مغول باعث شد که شاعران ما از اون حالت برونگرایی در بیان و درونگرا بشن. به تب وقتی که درونگرا میشن، عرفان و غزل و عشق هم مسائل فلسفی هم وارد شعر فارسی شده و به خاطر همین یک سلسله تغییرات کلی و اساسی در شعر فارسی به وجود میاد. از قالب‌های رایجی که در سبک عراقی به وجود میاد، غزل و مثنوی بود. یعنی در این دوره غزل و مثنوی رواج فراوانی داشت. از شاعران بزرگ این دوره هم میتونیم سعدی، مولانا و حافظ رو نام ببریم. پس سبک عراقی از لحاظ فکری اینا چی میشن؟ درونگرا میشن. چرا درونگرا میشن؟ گفتم بعضی از تحولات و تغییراتی که در کشور به وجود میاد، از جمله حمله مغول که یکی از دلایل خیلی اصلی این تغییر و تحول بوده، باعث میشه که شاعران ما چی بشن؟ درونگرا بشن. و قالب شعری غزل و مثنوی هم در این دوره چی میشه؟ رواج پیدا میکنه. بعد از سبک عراقی میرسیم به سبک هندی. قبل از این که سبک هندی رو شروع کنم، باید یه چیزی رو بهتون بگم که دوستای من، در سبک خراسانی و عراقی، البته این بیشتر در سبک خراسانی بود، شاعران بیشتر برای شاه‌ها شعر می‌گفتن، مخصوصا در سبک خراسانی. یعنی منبع اصلی درآمد شاعرا به خاطر شعری بود که برای شاهان میگفتن و در دربار اونها چیکار میکردن؟ به شعر و شاعری میپرداختن و به خاطر این شعری که برای این شاهان میگفتن ازشون صله دریافت میکردن. صله همون دستمزد هستش دیگه. خب این مخصوصا در سبک خراسانی زیاد رواج داشت، مخصوصا چون اونا برونگرا بودن و شاهان هم دوست داشتن که شاعرا بیان اینها رو تعریف و تمجید کنن، مخصوصا شاهان غزنویان مثل سلطان محمود غزنوی از جمله شاهانی بود که دوست داشت که همیشه اون رو تعریف بکنن. یکی از شاعران به نام سبک خراسانی، فرخی، از جمله شاعرانی بود که زیاد برای شاهان شعر میگفت. اول در دربار چوغانیان، بعد اومد در دربار سامانیان و غزنویان شعر گفت. رودکی هم همینطور. رودکی هم از جمله شاعرانی بود که در دربار سامانیان به شعر میگفت. حتی یک شعر معروفی داره به نام بوی جوی مولیان که برای نصر ابن احمد سامانی این رو گفته و یکی از مهمترین شعرهای رودکی هستش که باعث عظمت نصر ابن احمد سامانی به بخارا شد. پس شعری که این شاعرها برای شاهان میگفتن خیلی حائز اهمیت بود، در رفتار و کردار اونها خیلی تأثیر داشت. به خاطر اهمیتی که شاهان دوران سامانی و غزنوی به شعر و شاعری میدادن، اینها رو میتونیم در سبک خراسانی و عراقی باهاشون، مثلا در سبک، مخصوصا در سبک خراسانی زیاد با این موارد برخورد میکنیم. ولی بعد از سبک عراقی دیگه این روش کلن ساقط میشه. دیگه شاهان به شعر و شاعری زیاد علاقه پیدا نمی کنن، مخصوصا اینکه شاعری را جذب کنن بیاد در دربار اونها براشون شعر بگه. از قرن نهم هجری به بعد به خاطر عدم توجه پادشاهان صفوی به اشعار متی یا به همون شعر و شاعری، باعث شد که گروهی از شاعرای ما به کجا سفر کنند؟ به دربار ادب پرور هند برند. به خاطر تأثیر زبان و فرهنگ هندی شاعرای ما یه سبکی به وجود میارن که به نام سبک هندی نام میگیره. این سبک هندی که از قرن نهم تا سیزدهم ادامه داشت یک سری ویژگی های خاصی به خودش داشت. مثلا از تشبیهات و کنایات ظریف و دقیق ادبی زیاد توش استفاده شده بود. از تمام معانی پیچیده و دشوار توی این شعرها استفاده شده بود. پس به کارگیری معانی پیچیده و دشوار از ویژگی های مهم این سبک به شمار می رفت. از نمایندگان این سبک میتونیم صائب تبریزی، عرفی شیرازی، کلیم کاشانی، بیدل دهلوی رو نام ببریم. پس کم کم وقتی شاعرها بی توجه میشن به شعر فارسی، این باعث مهاجرت شاعرای ما به چی میشه؟ به کشورهای اطراف، مخصوصا که میگم اون موقع هند به خاطر اینکه از لحاظ فرهنگی و ادبی در سطح بالایی قرار داشت، باعث جذب شاعرای ما میشه و شاعرای ما هم یک سبک جدیدی به نام سبک هندی رو به وجود میارن که یکی از زیباترین سبکهای شعر فارسی هستش. چرا؟ چون اومده از نکات خیلی ظریف و دقیق ادبی توش استفاده شده. بعد از اینکه سبک هندی به پایان میرسه، یک سبک جدیدی هم به وجود میاد بعد از سبک هندی که بهش سبک دوره بازگشت ادبی میگن. در واقع این یک سبک جدید نیست. سبک دوره بازگشت یک سبک جدید نیست. بلکه شاعران میان این سبک های قدیمی را که چندین قرن باهاش اختلاف پیدا کرده بودن، یعنی اینکه از روی این سبک های قدیمی مثل خراسانی و عراقی چندین قرن از روشون گذشته بود، دوباره میان به سبک خراسانی و عراقی شعر میگن. دوباره همین سبک های خراسانی و عراقی روی کار میان. قبلا که فراموش شده بودن با به وجود اومدن سبک هندی، یک سبک جدیدی به زبان فارسی اضافه شده بود و سبک های خراسانی و عراقی تقریبا فراموش شده بودن، به خاطر همین در دوره بازگشت شاعران چی کار میکنن؟ میان دوباره به شیوه سبک خراسانی و عراقی شعر میگن. در اواخر قرن دوازدهم شاعرانی مثل هاتف، مثل مشتاق، مثل نشاد، مثل قاآنی از نو میان به سبک خراسانی و عراقی شعر میگن و اشعاری به سبک شعر شاعران گذشته می سراین. خب به طب وقتی که میان به سبک شعر خراسانی و عراقی شعر میگن، مشخصه دیگه چه قالب‌هایی در این دوره رواج پیدا میکنه؟ بله، قالب های قصیده، غزل و مثنوی دوباره چی میشه؟ رواج پیدا میکنه و بر روی کار میاد. از لحاظ فکری و ادبی هم که دوباره همون ویژگی های سبک خراسانی و عراقی رو پیدا میکنن. آخرین سبک شعر فارسی هم شعر معاصر هستش. ببینید تا قبل از شعر معاصر، شعرهای زبان فارسی دارای یک اسلوب و یک قاعده و قانون خاصی بود. یعنی هر شعر به صورت بیت به بیت، مصرع به مصرع سروده می شد. یک سری اصول و چارچوب خاص خودش رو داشت که همه اونها باید رعایت می شد. ولی کم کم با آغاز نهضت مشروطیت، بعضی از شعرای ما از جمله میرزاده عشقی، از جمله ده خدا، از جمله ملک الشعرای بهار چی کار میکنن؟ میان تحت تأثیر اندیشه های آزادی خواهی قرار میگیرن و میخوان این اندیشه های آزادی خواهی و سیاسی رو وارد شعر فارسی کنن. یعنی قبل از مشروطه این کار رواج پیدا نداشت. یعنی اصلا شاعران به این فکر نبودن که بیان مسائل سیاسی و روز رو وارد شعر فارسی بکنن. تا اینکه نهضت مشروطه میشه، انقلاب مشروطیت میشه و شاعرانی مثل ده خدا، مثل بهار، ملک و شاعرای بهار تصمیم میگیرن که این مسائل سیاسی و روز رو وارد شعر بکنن. این جریان منجر به ظهور کسانی مثل نیما میشه. نیما یوشیج که پدر شعر نو هستش چی کار میکنه؟ میاد مسائل عصر خودش رو با زبان جدیدتری بیان میکنه مسائل روز رو میاد با زبان جدیدتری در شعر بیان میکنه. این که شعره و یک نامی به شعر میده، یک پدیده‌ای در شعر به وجود میاره که به شعر نیمایی بعداً معروف میشه. شعر نیمایی به این گونه نیست که بیاد تمام اسلوب‌های شعر فارسی رو زیر پا بذاره، نه. در شعر نیمایی همون وزن شعر فارسی باید رعایت بشه. عروض و قافیه که زیر بنای وزن شعر فارسی هستش در شعر نیمایی هم کاملا رعایت شده. موسیقی که در شعر هستش در شعر نیمایی هم رعایت شده. حالا شعر نیمایی چه فرقی با شعر کلاسیک یا قدیمی داره؟ در شعر نیمایی اون قاعده و قانونی که در یک شعر باید در چهارچوب مصرا به مصرا بیت به بیت بیان بشه دیگه اونو زیر پا گذاشته. میتونه شاعر اون قانون رو رعایت کنه یا میتونه به صورت بند به بند یا به صورت مثلا متنای کوچیکتری شعرش رو بگه. پس از لحاظ وزنی شعر نیمایی هیچ تغییری نکرد چون اون وزن شعر فارسی رو رعایت کرد، ولی از لحاظ ظاهر تساوی طولی مصرعها در شعر نیمایی دیگه رعایت نمیشد. پس نیمایوشیج یک گونه دیگری از شعر رو پدید آورد که گفتم به شعر نیمایی یا شعر آزاد چی شد؟ معروف شد. حالا ویژگی شعر نیمایی چی بود؟ اولا از لحاظ محتوا که گفتیم مسائل عصر روز، مسائل سیاسی، اندیشه های آزادی خواهی در شعر نیمایی چی شد؟ به وجود اومد. و از لحاظ ظاهرم تساوی طولی مصرعها دیگه رعایت نمیشد. این به اختیار خود شاعر بود. شاعری که به سبک شعر نیمایی شعر میگفت میتونست این تساوی رو رعایت بکنه یا میتونست رعایت نکنه. ولی چیزی که نباید تغییر پیدا میکرد همون وزن شعر فارسی بود که باید رعایت میشد. بعد به دنبال نیما، فریدون مشیری، سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، فروغ فرخزاد از جمله شاعرانی بودند که از شعر نیمایی حمایت کردند، پیرو شعر نیمایی بودند و دنبال روی شعر نیمایی شدند. در کنار شعر نیمایی یک شعر آزاد یا سپیدی هم به وجود اومد که در واقع شعر سپید حالت شعر نداشت، به صورت نثر بود، ولی نثری که چی بود؟ وزن شعری رو داشت که به شعر سپید معروف شد. معمولا اشعار شاملو رو اگه شما نگاه کنی، شاملو میتونیم بگیم بنیانگذار شعر سپید هستش، به سبک همین شعر سپید هستش، به صورت نثر هستش به شعرهای اون، ولی اون قالب شعر و اسلوب و چهارچوب وزن شعر فارسی رو رعایت کرده. انشاءالله سبکای نظم فارسی رو هم در جلسه بعد مطالعه خواهیم کرد. به امید دیدار، خدا نگهدار.